فصل 11 امام باقر علیه السلام دوران سازندگی فکری و تشکیلاتی دوران زندگی امام باقر علیه السلام به طور کامل ادامه منطقی دوران زندگی امام سجاد است. اکنون دیگر جمعی گرد آمدند و شیعه دوباره احساس وجود و شخصیت می کند. دعوت شیعی که چند سالی بر اثر حادثه کربلا و حوادث خونین پس از آن مانند حادثه حره و حادثه توابین و سختگیری خلفا متوقف مانده بود و جز در پوشش های بسیار ضخیم ارائه نمی شد، اکنون در بسیاری از اقطار کشورهای اسلامی مخصوصا در عراق و حجاز و خراسان ریشه دوانیده و قشر وسیعی را به خود متوجه ساخته و حتی در دایره‌ای محدودتر به صورت یک پیوند فکری و عملی که میتوان از آن به یک تشکیلات حزبی تعبیر کرد در آمده است. آن روزی که امام سجاد می‌فرمود در همه حجاز دوستان و علاقمندان ما به 20 نفر نمی‌رسند سپری شده و اکنون هنگامی که امام باقر به مسجد پیامبر در مدینه وارد می شود، جماعت انبوهی از مردم خراسان و دیگر مناطق گرد او را می گیرند و از مسائل فقهی سؤال می کنند. کسانی چون طاووس یمانی و قتادت ابن دعامه و ابو حنیفه و دیگران و دیگران که رجال نام‌آور دانش و دین و البته در غیر جهتگیری امامت و شیعه به شمار می آیند، آوازه دانش وسیع امام را شنیده و برای استفاده یا برای احتجاج و مجادله به او روی می آورند. شاعری چون کمیت اسدی با آن زبان فصیح و هنر سرشار، مهمترین اثر هنریش قصیده هاییست به نام هاشمیات، که دست به دست و زبان به زبان می گردد و مردم را با حق آل محمد و فضل و دانش و ارج معنوی آنان آشنا می سازد. از سوی دیگر خلفای مروانی بدان جهت که پس از دوران اقتدار 20 ساله عبدالملک مروان متوفا به سال 86 و فروکوفتن همه سرهای دایه دار و فرونشاندن همه شعله های مخالفت احساس امن و رضایت می کنند و هم بدان جهت که متاع آسان به دست آمده خلافت را مانند گذشتگان خود قدر نمی دانند و هم به جهت سرگرمی هایی که معمولاً لازمه آن جاه و جلال است چندان به کار تشیع نمی پردازند و در نتیجه امام و یارانش تا حدودی از تعرض ها در امانند. باری، اوضاع از چندین جهت به سود امامت و تشیع تغییر یافته است. پس قهرن میتوان نتیجه گرفت که امام باقر در دوران امامت خود گامی پیش رفته و تلاش و مجاهدت شیعی را به سمت آخرین گام مرحله‌ای فراتر برده است. و همین است که شاخصه دوران امامت امام باقر را تشکیل میدهد. در مورد امام باقر علیه السلام حرف زیاد است. منتها به دو نکته از زندگی آن حضرت من اشاره می کنم. یکی عبارت است از آن مبارزه حضرت با تحریف در معارف اسلامی و احکام اسلامی و این چیزی بود که در دوران امام باقر از همیشه پیش از زمان آن حضرت مشروع‌تر، مبسوط‌تر و گسترده‌تر انجام شد. یعنی چه مبارزه با تحریف؟ مقصود از مبارزه با تحریف این است که دین اسلام اساساً با معارف و احکامی که دارد و با آیات قرآن برای جامعه اسلامی خصوصیاتی را و شرایطی را مقرر کرده، بلکه برای دنیای انسانی و زندگی بشر که اگر مردمی آن معارف را بدانند و به آن پایبند باشند، ممکن نیست که در جامعه‌ای که به نام اسلامی وجود دارد بعضی چیزها را تحمل کنند. مثلا حکومت ستمگران را، یا حکومت فساق و فجار را، یا حکومت از دین بی خبرها را تحمل نمی کنند. تبعیض را و تقسیم غیر عادلانه ثروت در جامعه را قهرن تحمل نمی کنند و بسیاری از این فسادهایی که در جوامع اسلامی هست، این با احکام اسلامی و با نظام اسلامی سازگار نیست. بعضی از سلاطین و زمامدارانی که به عنوان خلافت پیغمبر بر سر کار آمدند، مثل بنی امیه و مروانی ها، اینها به هیچ وجه شایسته آن نبودند که بر جامعه اسلامی حکومت کنند و در دوران زمامداری خودشان انواع فسق و ظلم و فساد و تبعیض و جهل و خلاصه انحراف‌های گوناگون وجود داشت. اگر قرار بود احکام اسلامی و آیات قرآنی همانطور که هست برای مردم تبیین بشود، امکان ادامه حکومت و زمامداری و قبضه کردن قدرت برای اینها نبود. این بود که دست به تحریف می زدند. حالا تحریف را هم از چندین راه انجام می دادند. یکی از آنها این بود که بعضی از فقها و علما و محدثین و قرا و چهره های موجه و اینها را می فریفتند و در کنار خود نگاه می داشتند. به آنها پول می دادند یا آنها را می ترساندند. بعضی را با طمع، بعضی را با ترس وادار می کردند که همان چیزی را که مورد علاقه آنهاست در بین مردم ترویج کنند. لذا شما اگر به تاریخ یکی دو قرن اول اسلام نگاه کنید، یک منظره عجیبی می بینید. انقدر چهره معروف تقوا و علم انسان می بیند که اینها در خدمت حکام و زمامداران جور بودند و یک احکام عجیب و غریبی را با نام اسلام اینها به خورد مردم می دادند. حالا ببینید مثلا از باب نمونه این چه جور حکمی است که یک عالمی اینطور بگوید که خدای متعال و قرآن که به ما گفتند از اولی الامر پیروی کنید، این اولی الامر هر آن کسی است که به هر وسیله‌ای بر مردم تسلط پیدا بکند. این اولی الامر است. ولو با دغلبازی و هیله و شمشیر و زور و قلدری و سرگردن گرفتن، بالاخره بتواند بر مردم حاکمیت پیدا کند. این می شود اولی الامر. خب اینقدر نامعقول و نادرست است که اگر به اسلام و یک ریشه اعتقادی و ایمانی مردم متصل نشود، برای کسی قابل قبول نیست. اما اینها آمدند، این را به اسلام متصل کردند، و از این گونه حرف‌ها زیاد زدند که در تاریخ یکی دو قرن اول اسلام از این قبیل مطلب الا ماشاءالله فراوان است. راه می‌انداختند این چهره‌های نامدار را خلفا، در کنار خودشان مکه می‌بردند، مدینه می‌بردند، به مردم عرضه می‌کردند، در مجامع عمومی آنها را مطرح می‌کردند و آنها را وسیله‌ای برای تایید خودشان قرار می‌دادند. یکی از راه‌های تحریف دین این بود. این گونه افراد عالم نما و فقیه نما و مقدس نما و زاهد نما در خدمت خلفا بودند و هرچه که آنها مایل بودند که مردم اعتقاد پیدا بکنند، اینها به نام دین آن را به خورده مردم می‌دادند. بعضی از اینها هم در کتاب‌ها هنوز مانده و متأسفانه بسیاری از مسلمین هنوز به آن چیزها معتقدند. یک راه تحریف این بود که خود خلفا وقتی که بر اریکه قدرت تکیه می زدند و احساس می کردند که هرچه بگویند مردم مجبورند از آنها قبول کنند، یک حرفی را، یک فکری را، یک مبنایی را همینطوری مطرح می کردند به نام اسلام و به صورت فرهنگ رایج در می آوردند و این در همه جای دنیای اسلام مدام گفته می شد، مدام تکرار می شد، مدام دهان به دهان می گشت تا می شد ذهنیت مردم. مثل اینکه بعضی از سرداران دستگاه عبدالملک مثل حجاج و اینها معتقد بودند یا اینجور اظهار می کردند که خلافت از نبوت بالاتر است. حالا اینها به این قانع نبودند که عبدالملک ابن مروان و اولاد عبدالملک و آن فسقه و فجره به عنوان جانشین پیغمبر باشند که این کلاهی بود برای سر آنها بسیار گشاد و لباسی بود به قامت آنها بسیار ناساز و بی‌اندام و قصد کرده بودند این عنوان را. اما به این هم اکتفا نمی کردند. می خواستند ادعا بکنند که خلافت حتی از نبوت بالاتر است. یک چنین تحریف‌هایی در دین واقع شده بود و عامل اصلی ادامه سلطه بنی امیه و بنی عباس و مانع اصلی حکومت حق اسلامی همین فرهنگ غلطی بود که بر ذهن‌های مردم حاکم بود. حالا ائمه می‌خواهند حکومت اسلامی درست را سرپا کنند. می‌خواهند نظام علوی را برقرار بکنند. چه باید بکنند؟ اولین کار این است که ذهنیت مردم را عوض کنند. فرهنگ به اصطلاح اسلامی ضد اسلامی را که در ذهن مردم رسوخ کرده از آنها بگیرند و جای آن را با فرهنگ خوب و صحیح و قرآن حقیقی و توحید واقعی جایگزین کنند. این همان مبارزه فرهنگی است. پس مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی را بیان کردن بدون یک جهتگیری، بدون یک سمتگیری انقلابی و مبارزی نیست. این مبارزه نیست. بلکه مبارزه فرهنگی این است که سعی کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهنهای مردم را عوض کنند تا راه را برای حکومت الهی هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندند و امام باقر این کار را شروع کرد. باقر و علم الاولین یعنی اینکه حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانشهای اسلامی بود. واقعا قرآن را برای مردم تبیین می کرد و لذا بود که هر کسی نفس امام باقر علیه السلام به او می خورد و او وابسته نبود، سرسپرده نبود، سرش در آخر جایی بند نبود، این یقیناً نسبت به وضع حاکمیت زمان نظرش برمیگشت. لذا بسیاری از مردم که افراد متوسطی هم بودند در زمان امام باقر گرایش پیدا کردند به مکتب اهل بیت، به مکتب امامت، به همان چیزی که در عرف رایج امروز ما به آن تشیع گفته می شود. تشیع یعنی این، یعنی پیروی از مکتب اهل بیت برای ایجاد حاکمیت حقیقی اسلام، برای اعلای حقیقی کلمه قرآن و برای روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآنی در میان مردم. هر کسی که امام باقر با او ارتباط پیدا می کرد و مطالب را به او می گفت، ذهنیت او تغییر پیدا می کرد و عوض می شد. این کار اول امام باقر بود که یک کار بسیار مهم و اساسی بود و بیشترین کار امام باقر علیه السلام هم این بود. کار دیگری در زندگی آن حضرت هست که آن عبارت است از تشکل. یعنی چه؟ یعنی این معارف را، همین تغییر فرهنگی و مبارزه فرهنگی را یک وقت انسان همین جور پرتاب می کند در میان جامعه، مثل بذری است که انسان بی حساب آن بذر را بریزد در یک سرزمینی. خب یک بذر سبز خواهد شد، یکی از بین خواهد رفت، یکی بعد از سبز شدن خشک خواهد شد، یکی بعد از سبز شدن لگدمال خواهد شد، از بین خواهد رفت. خیلی مثمر ثمر نیست این جور بذر پاشیدن. یک وقت نه، آن باغبان ماهر، آن زراعتگر چیره دست و عاقل علاوه بر این که بذر را می پاشد، آن را حفظ هم می کند. حفظ او به چیست؟ به این است که یک عده‌ای را بگمارند، افرادی را مأمور کنند در سر تا سر دنیای اسلام برای این که آن کسانی که تحت تأثیر این تبلیغات و تعلیمات عالی قرار می گیرند، اینها اشکالاتشان را با آنها برطرف کنند و مطرح کنند و معرفت بیشتری پیدا کنند، تحت تأثیر القاعات دشمن قرار نگیرند، اشتباه نکنند، پیوستگیشان را با همدیگر حفظ کنند. خلاصه یک تضمین کافی برای سبز شدن این بذرهای سالم در آن سرزمین آماده و مستعد به وجود آوردن. یکی از کارهای امام باقر همین بود که کسانی را از شاگردان خود و از دوستان خود تربیت کند، بالا بیاورد، به صورت اختصاصی آنها را مورد توجه قرار بدهد، شاگردان ویژه آن حضرت، بعد آنها را به همدیگر وصل کند و در سرتاسر دنیای اسلام آنها را به عنوان یک قطبی، یک رکنی، به عنوان وکیل خود، نایب خود بگذارد که آنها کار آن حضرت را دنبال کنند و ادامه تبلیغات و تعلیمات آن حضرت را به گردن بگیرند و به عهده بگیرند. این سازماندهی پنهانی امام باقر بود که از زمان قبل از امام باقر شروع شده بود. اما در زمان آن حضرت یک هیجان بیشتری پیدا کرد و البته در زمان امام صادق و امام موسی بن جعفر به اوج خود رسید. این هم کار دیگری بود که کاری بود بسیار خطرناک. لذا شما در روایات بعضی از اصحاب امام باقر می‌بینید به عنوان اصحاب السر شناخته شدند، مثل جابر ابن یزید جعفی. جابر جعفی به عنوان اصحاب سر یکی از رازداران بود. حالا رازداران چه کسانی هستند؟ همین افرادی هستند که در گوش و کنار دنیای اسلام در همه جا اینها حضور دارند و راهنمایی و دستگیری و هدایت و خلاصه اشباع ذهن‌های مردمان مستعد و علاقمند به عهده اینهاست. دستگاه هم هر وقت اینها را پیدا می‌کرد اینجور افراد را زیر سخت‌ترین فشارها قرار می‌داد. در یک مطالعه کوتاه سراسر دوران 19 ساله امامت امام باقر را از سال 95 تا سال 114 بدین گونه میتوان خلاصه کرد. پدرش امام سجاد در آخرین لحظات عمر او را به پیشوایی شیعه و جانشینی خود برمیگزیند و این منصب را برای او در حضور دیگر فرزندان و وابستگانش مسجل میکند. صندوقی را که به زبان روایت انباشته از دانش یا حاوی سلاح رسول الله است بدون نشان می‌دهد و می‌فرماید: ای محمد، این صندوق را به خانه‌ات ببر. سپس خطاب به دیگران می‌گوید: در این صندوق از درهم و دینار چیزی نیست، بلکه انباشته از علم است. و گویا بدین ترتیب و با این زبان میراث‌بر رهبری علمی و فکری یعنی دانش و فرماندهی انقلابی با سلاح پیامبر را به حاضران معرفی می کند. از نخستین لحظات تلاش وسیع و پردامنه امام و یاران راستین او در اشاعه دعوت هدفدار و زیر و رو کن تشیع مطلعی تازه می گیرد. گسترش دامنه این دعوت چنان است که علاوه بر مناطق شیعه نشین مانند مدینه و کوفه، مناطق جدیدی به ویژه بخشایی از کشور اسلامی که از مرکز حکومت بنی امیه دور است نیز بر قلمرو طرز تفکر شیعی افسوده می شود و خراسان را در این میان می توان بیش از همه نام برد که نفوذ تبلیغات شیعی در مردم آن سامان را در روایات متعددی مشاهده می کنیم. آنچه در سراسر این تلاش توان فرسا امام و یارانش را به حرکتی سکون ناشناس برمی انگیزد و وظیفه الهی را دم به دم بر آنان فرو می خواند واقعیت تأسف‌بار اجتماعی و ذهنی است. آنان در برابر خود مردمی را مشاهده می کنند که از سوی بر اثر تربیتی تبهساز و ویرانگر روز به روز در جریان فساد عمومی جامعه مستغرق‌تر و ساقط‌تر می شوند و کم کم کار به جایی رسیده است که عامه مردم نیز مانند سردمداران و مسئولان حتی گوش به دعوت نجات بخش امام نمی دهند. ان دعوناهم لم یستجیبوا لنا. اگر بخوانیمشان دعوت ما را نمی پذیرند و سوی دیگر در آن جریان انحرافی که همه چیزش حتی درس و بحث و فقه و کلام و حدیث و تفسیرش در جهت تمنیات و خواسته های تواقیت اموی است، هیچ دریچه امید دیگری به روی آنان گشوده نیست و اگر تشیع نیز کمر به دعوت و هدایت آنان نبندند، راه هدایت یک سره بر آنان بسته شده است. و این ترکناهم لم یهتدو به غیرنا. و اگر واگذاریمشان با هیچ وسیله دیگری هدایت نمی شوند. بر اساس درک عمیق همین واقعیت نابسامان اجتماعی، امام موضع‌گیری خصمانه خود را در برابر قدرت‌های فکری و فرهنگی، یعنی شعرا و علمای خودفروخته که آفرینندگان جو ناسالم فکر اجتماعند برملا می سازد و با فروکوفتن تازیانه شماتت خود بر سر آنان، اگر نه در وجدان خفته آنان، در ذهن و دل دنبال روبان بیخبرشان موجی از تنبه و هوشیاری برمی انگیزد. با لحنی اعتراض‌آمیز به شاعر می فرماید عبدالملک را ستودی و او رندانه یا ساده لوحانه در صدد رفو کردن گناه خود برمی آید و چنین پاسخ می دهد. او را پیشوای هدایت خطاب نکردم، بلکه او را شیر و خورشید و دریا و اژدها و کوه خواندم و شیر سگیست و خورشید جسم جامدی و دریا پیکر بیجانی و اژدها حشره متعفنی و کوه سنگی سخت. و امام در برابر این عذر و توجیه ناموجه تبسم معناداری می کند و آنگاه کمیت شاعر انقلابی و هدفدار برمیخیزد و یکی از قصاید هاشمی خود را انشا می کند و خاطره ای از مقایسه میان این دو گونه کار هنری در ذهن حاضران و همه کسانی که این ماجرا به گوششان رسیده و می رسد بر جای می گذارد. عکرمه شاگرد معروف ابن عباس که از اعتبار و حیثیتی عظیم در میان مردم برخوردار است به دیدن امام می رود و چنان تحت تأثیر وقار و معنویت و شخصیت روحی و علمی امام قرار می گیرد که بی اختیار در آغوش امام می افتد و خودش با شگفتی می گوید من با بزرگانی چون ابن عباس نشستم و هرگز در برابر آنان چون این حالتی بر من نرفته است. و امام در جواب می فرماید ویلک یا عبید اهل شام انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. وای بر تو ای برده ی حقیر شامیان، تو اینک در برابر خانه های قرار گرفتی که به اذن خدا رفعت یافته و کانون یاد خدا گشته است. در هر فرصت مناسبی با نشان دادن گوشه ای از واقعیت تلخ و مرارتبار زندگی شیعی و تشریح فشارها و شدت عملهایی که از سوی قدرتهای مسلط بر امام و یارانش می رود، امام احساسات و عواطف مردم غافل را تحریک می کند و خون مرده و راکد آنان را به جوش می آورد و دلهای کرخ شده آنان را هیجان می بخشد. یعنی آنان را آماده گرایش های تند و جهتگیری های انقلابی می سازد. به مردی که از آن حضرت پرسیده است چگونه صبح کرده اید ای فرزند پیامبر، خطاب می کند آیا وقت آن نرسیده است که بفهمید ما چگونه ایم و چگونه صبح می کنیم؟ داستان ما داستان بنی اسرائیل است در جامعه فرعونی که پسرانشان را می کشتند و زنانشان را زنده می گرفتند. بدانید که اینها یعنی بنی امیه پسران ما را می کشند و زنان ما را زنده می گیرند. و پس از این بیان گیرا و برانگیزاننده مسئله اصلی یعنی اولویت داعیه شیعی و حکومت اهل بیت را پیش می کشد. عرب می پنداشت که برتر از عجم است، زیرا محمد عربی است و عجم بدین پندار گردن می نهاد. قریش می پنداشت که بر دیگر قبیله های عرب برتری دارد، زیرا محمد قریشی است و آنان به این پندار گردن می نهادند. اگر آنان در این ادعا صادقند، پس ما از دیگر شاخه های قریش برتریم، زیرا ما فرزندان و خاندان محمدیم و کسی با ما در این نسب شریک نیست. مرد که گویا بعد از این سخنان سخت به هیجان آمده می گوید به شما خاندان مهر می ورزیم به خدا و امام که او را تا مرز پیوستگی کامل فکری و قلبی و عملی یعنی ولایت جلو آورده آخرین سخن آگاهی بخش و هوشیارگر را نیز به او می گوید پس خود را آماده بلا کن به خدا سوگند بلا به شیعان ما نزدیکتر است از سیل به دامنه کوه و بلا نخست ما را می گیرد و سپس شما را همچنان که راحت و امنیت اول به ما می رسد و آنگاه به شما. در دایری محدودتر و مطمئنتر روابط امام با شیعیان از ویژگی‌های دیگر برخوردار است. در این ارتباط امام را آنسان مشاهده می‌کنیم که در پیکره زنده مغز متفکری را در مورد اعضا و جواره و قلب تپنده‌ای را در کنار تغذیه اندام‌ها و بدنه‌ها قرار می‌دهد. نمودارهایی که از ارتباط امام با این جمع در دسترس اطلاع ماست، از یک سو نمایشگر صراحتی در زمینه آموزش‌های فکری است و سوی دیگر نشان دهنده پیوستگی و تشکل محاسبه شده میان آنان با امام. فضیل ابن یسار از نزدیکترین یاران رازدار امام در مراسم حج با آن حضرت همراه شد. امام به حاجیانی که پیرامون کعبه می‌گشتند می‌نگرد و می‌گوید در جاهلیت نیز بدین گونه می‌گردیدند. فرمان آن است که به سوی ما کوچ کنند و پیوستگی و دوستی خود را به ما بگویند و یاری خیش را بر ما عرضه کنند. قرآن از قول ابراهیم می‌گوید بار الها دلهایی از مردم را مشتاق ایشان کن. به جابر جوفی در نخستین دیدارش با امام سفارش شد که به کسی نگوید از کوفه است. وانمود کند از مردم مدینه است و بدین گونه به این شاگرد نوآموز که گویا قابلیت فراوانی برای تحمل اسرار امامت و تشیع از آغاز نمایان کرده بود درس رازداری و کتمان می آموزد و همین شاگرد مستعد است که بعدها به عنوان صاحب راز امام معرفی می شود و کار او با دستگاه خلافت بالا می گیرد. نعمان ابن بشیر می گوید من در سفر حج با جابر بودم. در مدینه با ابی جعفر امام باقر همراه شد و در روز آخر با آن حضرت خداحافظی کرد و شادمانه از نزد او بیرون آمد. رهسپار کوفه شدیم. در یکی از منازل بین راه شخصی به ما رسید. نعمان نشانه های آن شخص و گفتگوی کوتاه او با جابر را نقل می کند و نامه‌ای به جابر داد. جابر نامه را بوسید و بر چشم نهاد و سپس باز کرد و خواند. دیدم هرچه نامه را می خواند چهرش گرفته و گرفته تر می شود. نامه را به آخر رسانید و پیچید و ما در ادامه راه به کوفه رسیدیم. اما جابر را شادمان ندیدم. روز بعد از ورود به کوفه به ملاحظه احترام جابر به دیدارش شتافتم. ناگهان با منظره شگفت‌آوری روبرو شدم. جابر در حالی که مانند کودکان بر نی سوار شده و گردنبندی از کعب گوسفند بر گردن افکنده بود و شعرهای بی سر و ته می‌خواند از خانه بیرون آمد. نگاهی به من افکند و هیچ نگفت. من نیز سخنی نگفتم. ولی از این وضع بی اختیار گریم گرفت. کودکان گرد من و او جمع شدند و او بی خیال به راه افتاد و می رفت تا به رهبت رسید و کودکان همه جا او را دنبال می کردند. مردم به همدیگر می گفتند جابر ابن یزید دیوانه شده است. چند روزی بیش نگذشته بود که نامه خلیفه هشام ابن عبدالملک به حاکم کوفه رسید که نوشته بود تحقیق کن مردی به نام جابر ابن یزید جوفی کیست؟ دستگیرش کن و گردنش را بزن و سر او را نزد من بفرست. حاکم که از حاشیه نشینان سراغ جابر را گرفت، گفتند امیر به سلامت باد. او مردی است که از فضل و دانش و حدیث برخوردار بود. امسال حج کرد و دیوانه شد و همکنون در رهبه بر نی سوار است و با کودکان به بازی سرگرم. نعمان می گوید، حاکم برای اطمینان بر سر جابر و کودکان رفت و او را سوار بر نی در حال بازی دید. پس گفت خدا را شکر که از قتل او معافم ساخت. این نمونه ای از چگونگی ارتباط امام با یاران نزدیک است و نمایانگر وجود پیوستگی و رابطه محاسبه شده و تشکیلاتی و نیز نمونه ایست از موضع‌گیری حکومت در برابر این یاران. پیداست که ایادی خلافت که بیش از هر چیز به حفظ قدرت و استحکام بخشیدن به موقعیت خود می‌اندیشند، از روابط امام با یاران نزدیک و فعالیت‌های جمع آنان یکسره بی‌خبر نمی‌ماندند و کم و بیش بوی از این موضوع میبرند و در صدد کشف و مقابله با آن برمی آیند. به تدریج نمای متعرضانه در زندگی آن حضرت و نیز در جو عمومی تشیع پدید می آید و آغاز فصل دیگری را در تاریخ زندگی امامان شیعه نوید می دهد. اگرچه در متون تواریخ اسلامی و نیز در کتب حدیث و غیره به صراحت از فعالیت تعرض آمیز و به نسبه حاد امام باقر سخنی نیست و البته این خود ناشی از علل و عواملی چند است که مهمترین آنها اختناق حاکم بران جو و ضرورت تقیه برای یاران معاصر امام است که تنها مراجع مطلع از جریانات زندگی سیاسی امام بودند، ولی همواره از عکس‌العمل‌های حساب شده دشمن آگاه میتوان عمق عمل هر کس را کشف کرد. دستگاه مقتدر و مدبری چون دستگاه هشام ابن عبدالملک که مورخ او را مقتدرترین خلیفه اموی می‌داند، اگر با امام باقر یا هر کس دیگر با چهره خشن روبرو می‌شود، بیگمان ناشی از آن است که در روش و عمل وی تهدیدی برای خود می‌بیند و وجود او برایش تحمل ناپذیر می‌گردد. تردیدی نمی‌توان داشت که اگر امام باقر فقط به زندگی علمی نه به سازندگی فکری و تشکیلاتی سرگرم بود، خلیفه و سران رژیم خلافت به صرفه و صلاح خود نمی‌دیدند که با سختگیری و شدت عملی که به خرج می‌دهند، اولاً آن حضرت را با مقابله تند علیه خود برانگیزند، چنان که در زمانی نزدیک نمونه ای از این تجربه را مشاهده می کنیم، از جمله قیام حسین ابن علی شهید فخر، ثانیاً گروه دوستان و معتقدان به امام را که تعدادشان اندک هم نبوده است بر خود خشمگین کنند و از دستگاه خود ناراضی سازند. کوتاه سخن این که از عکس‌العمل نسبتاً حاد رژیم خلافت در اواخر عمر امام باقر میتوان عمل نسبتاً شدید و حاد آن حضرت را استنباط کرد. احضار امام باقر به شام. در میان جریانات مهم اواخر زندگی امام، از همه معروف‌تر ماجرای جلب و احضار آن حضرت به شام، پایتخت حکومت اموی است. برای آگاهی از چگونگی موضع امام در برابر دستگاه خلافت، خلیفه اموی دستور می‌دهد امام باقر را و طبق برخی از روایات امام صادق فرزند جوان و یار و همکار نزدیک پدر را نیز دستگیر و به شام اعزام کنند. امام را به شام و قصد خلیفه می آورند. هشام قبلاً به مجلسیان و حاشیه نشینان خود دستورهای لازم را برای هنگام روبرو شدن با امام دیکته کرده است. قرار است ابتدا خود خلیفه و سپس حضار مجلس که همه از رجال و سرانند سیل تهمت و شماتت را به سوی امام سرازیر نمایند. وی از این کار دو منظور را تعقیب می کرد. نخست آن که با این تندی ها و دشنام ها روحیه امام را تضعیف کند و زمینه را برای هر کاری که مقتضی به نظر می رسید آماده سازد. و دیگر آن که خصم را در دیداری که میان عالی ترین رهبران دو جبهه متخاصم تشکیل شده محکوم کند و بدین وسیله همه افراد جبهه او را با نشر خبر این محکومیت که به برکت بلندگوهای همیشه آماده خلیفه مانند خطبا و عمال و جاسوسهای شخص خلیفه بوده و قابل اجراست خلع سلاح کند. امام وارد می شود و خلاف رسم و سنت معمول که هر تازه واردی باید به خلیفه آن هم با ذکر لقب مخصوص امیرالمؤمنین سلام دهد، به همه حاضران رو می کند و با اشاره دست آنان را مخاطب می سازد و می گوید السلام علیکم، و آنگاه بیان که منتظر اجازه بماند می نشیند. از این رفتار آتش کینه و حسد در دل هشام زبانه می کشد و برنامه را شروع می کند. شما اولاد علی همیشه وحدت مسلمانان را شکسته و با دعوت آنان به سوی خود میان آنان رخنه و نفاق افکنده اید و از سر نابخردی و نادانی خود را پیشوا و امام پنداشته اید. لختی از این یاوه ها می گوید و ساکت می شود. پس از او نوکران و جیرخارانش هر یک سخنی در همین حدود می گویند و هر کدام به زبانی امام را مورد تهمت و ملامت قرار می دهند. امام در همه این مدت خاموش و آرام نشسته است. وقتی همه سکوت می کنند، حضرت بر می خیزد و می ایستد و رو به حضار، پس از حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبر، در جملاتی کوتاه و تکان دهنده، سردرگمی و بی‌هدفی آن جمع پراکنده را به رخشان می کشد. بی اختیاری و آلت فعل بودنشان را همچون تازیانهی بر سر و رویشان می کوبد. موقع خود و پیشینه افتخار آمیز خاندانش را که منطبق با برترین معیار اسلامی هدایت است روشن می سازد و سرانجام نیک فرجامی راه خود را که برابر با سنت‌های خدا در تاریخ است مطرح می کند و روحیه متزلزل آنان را متزلزل تر می نماید. ایها الناس اینا تصحبون و اینا یرادو بکم، به کجا می روید ای آدم ها و چه سرانجامی برایتان در نظر گرفتند؟ به وسیله ما بود که خداوند گذشتگان شما را هدایت کرد و به دست ما نیز خواهد بود که مهر پایان به کار شما می زند. اگر شما را امروز دولتی مستعجل است، ما را دولتی دیرنده خواهد بود و پس از دولت ما کسی را دولت نیست. ما ایم اهل عاقبت که خدا فرمود عاقبت متعلق به صاحبان تقواست. در این بیان کوتاه و پرمغز که تزلزم و تحکم و نوید و تهدید و اثبات و رد را یک جا متضمن است، به قدری تأثیر و گیرایی وجود دارد که اگر پخش شود و به گوش مردم برسد، ممکن است هر شنونده‌ای را به حقانیت گوینده آن معتقد سازد. برای پاسخ گفتن به این سخن، نغزگویی و سخندانی به همان اندازه لازم است که خودباوری و دلگرمی، و این همه در مخاطبان امام نیست. پس چاره جز خشونت و زور نمی ماند. هشام دستور می دهد که امام را به زندان بیفکنند، یعنی عملاً به ضعف روحیه و نارسایی منطق خود اعتراف می کند. در زندان امام به روشنگری و بیان حقایق می پردازد و همزنجیرهای خود را تحت تأثیر می گذارد، به طوری که از زندانیان کسی نماند که سخن او را از بن دندان نپذیرفته و دلبسته او نشد. مأموران مابقع را به هشام گزارش می کنند. این موضوع برای دستگاهی که در طول ده‌ها سال به صورت ویژه شام را از دسترس تبلیغات علوی دور نگاه داشته مطلقاً قابل تحمل نیست. هشام فرمان می دهد آن حضرت و همراهانش را از زندان بیرون آورند. هیچ جا برای آنان مناسب تر از مدینه نیست، شهری که در آن می زیستند، البته با همان مراقبت ها و سختگیری های همیشه، و در صورت لزوم فرود آوردن ضربه آخر و بی سر و صدا حریف را در بستر و خانه خودش نابود کردن و وبال تهمت امام کشی را به گردن نگرفتن. پس به دستور هشام آنان را بر مرکب های تندرو که سراسر راه را بی وقفه طی می کنند می نشانند و به سوی مدینه می تازند. قبلا دستور داده شده است که در شهرهای میان راه کسی حق ندارد با این قافله مغضوب معامله کند و به آنان نان و آب بفروشد. سه شبانه روز با این وضع راه می روند و ذخیره های آب و نان پایان می گیرد. اکنون به شهر مدین رسیدند. اهل شهر طبق فرمان دروازه ها را می بندند و از فروختن توشه امتناع می کنند. یاران امام از گرسنگی و تشنگی به شکمه آمدند. امام بر فراز بلندی که بر شهر مشرف است می رود و با رساترین فریاد خود بر اهل شهر نهیب می زند. ای مردم شهر ستم پیشگان، منم ذخیره خدا که خدا درباره آن گفته است ذخیره برای شما نیکوتر است اگر مؤمن باشید. ناگهان یک هوشیاری و شهامت بجا توطئه را خونسا می کند. مردی از اهل شهر همشهریان فریب خورده و بیخبر را هشدار می دهد و به آنان یادآور می گردد که این همان نهیبی است که شعیب پیامبر بر سر گمراهان زمان خود زد و به آنان تفهیم می کند که همکنون در برابر همان پیامی قرار دارند که روزی گذشتگانشان در برابر آن قرار داشتند و امروز اینان گذشتگان خود را به خاطر نشنیده گرفتن آن پیام لعن و نفرین می کنند. آری، تاریخ تکرار شده است. اینک همان پیام و همان پیام آور و همان مخاطبان. این سخن به جا بر دلها می نشیند. دروازه ها را می گشایند و به رغم زمین چینی های دستگاه خلافت دشمن آن دستگاه را می پذیرند. آخرین بخش این روایت تاریخی که از جهاتی چند می تواند نمایانگر وضع سیاسی و اختناق و نیز تحمیق همگیر آن زمان از سوی و سوی دیگر روشن کننده موضع ویژه امام باقر در برابر دستگاه حکومت بنی امیه باشد چنین است. وقتی خبر مدین را به هشام رساندند، دستور داد پیش از هر چیز آن مرد گستاخ را که جرأت کرده خلاف نقشه سران رژیم خلافت سخن گوید و مردم را از غفلتی بزرگ برهاند به سزای این خیانت برسانند و به دستور خلیفه او را به قتل رساندند. با این همه امام از درگیر شدن با قدرت مسلط در صحنه حاد و پیکار و رویاروی اجتناب می ورزد. دست به شمشیر نمی برد و دست هایی را هم که عجولانه و چپروانه قبضه شمشیر را فشرده بر می گشاید و آنها را به تیزبینی و موقع شناسی بیشتر وادار می سازد و شمشیر زبان را نیز تا آنجا که ضرورت عمل بنیادین ایجاب نکرده است در نیام می گذارد. به برادرش زید که در تنگنای قلیان احساسات از تاب رفته و به جان آمده است رخصت خروج یعنی قیام نمی دهد. در ارتباطات معمولی زندگی و در مورد عناصر ناآزموده بیشترین تکیه را بر فعالیت‌های فرهنگی و فکری می کند. کاری که در این حال هم شالوده ریزی ایدئولوژیک است و هم تغییر سیاسی. لکن همانطور که در اشارتهای کوتاه پیشین دانسته شد، این تاکتیک حکیمانه هرگز موجبان نمی شود که امام سمت کلی حرکت امامت را برای یاران نزدیک و شیعیان راستین که به راه او گرویدند مطرح نسازد و آرمان بزرگ شیعی را که همان ایجاد نظامی اسلامی و حکومتی علوی از راه مبارزه اجتناب ناپذیر است، در دل آنان زنده نسازد. حتی در مواقع مناسب احساسات را نیز به اندازه لازم در این راه بر نینگیزد. نوید آینده دلخواهی که چندان دور هم نیست از جمله شیوه های امید بخش امام باقر علیه السلام است و ضمناً نمایانگر آن است که آن حضرت موقع خود را در حرکت تدریجی شیعه در کجا و در چه مرحله‌ای می‌دانسته است. با حضرت ابو جعفر بودیم و خانه پر بود. پیرمردی وارد شد. سلام کرد و گفت ای پسر پیامبر، به خدا سوگند من شما و دوستدارانتان را دوست می دارم و به خدا سوگند که این دوستی از روی طمع به زیورهای زندگی نیست. دشمن شما را دشمن می دارم و از او بیگانه و بیزارم و این کین و خصومت به خاطر خونی نیست که میان ما ریخته شده باشد. به خدا سوگند که من امر و نهی شما را پذیرندم و انتظار می کشم که زمان پیروزی شما کی فرا خواهد رسید. اکنون آیا برای من امیدی دارید فدایت گردم؟ امام مرد را نزد خود خواند و کنار خود نشانید. آنگاه گفت ای پیر مرد، کسی از پدرم علی ابن الحسین عیناً همین را پرسید. پدرم به او گفت اگر در این انتظار بمیری بر پیامبر و علی و حسن و حسین و علی ابن الحسین فرود می آیی و دلت خنک و جانت کامیاب و چشمت روشن خواهد شد و همراه گزار نویسان بزرگوار خداوند در آغوش آسایش و گشایش جا خواهی گرفت و اگر زنده بمانی در همین جهان روزگاری را خواهی دید که چشم تو روشن شود و در آن روزگار با ما و در کنار ما برترین جایگاه ها را خواهی پیمود. پیرمرد می رفت و امام به او می نگریست و می گفت هر که می خواهد به مردی از اهل بهشت بنگرد، به این مرد بنگرد. حتی گاهی از این اندازه هم فراتر می رود. سال پیروزی را مشخص می کند و آرزوی دیرین شیعی را جامه حقیقت می پوشانند. ابو حمزه سومالی گوید از ابی جعفر شنیدم که می گفت خدا برای این کار یعنی تشکیل حکومت علوی سال 70 را معین کرده بود. چون حسین کشته شد خدا بر خاکیان خشم گرفت، پس آن را تا سال 140 به تأخیر افکند. ما این موعد را برای شما دوستان نزدیک گفتیم و شما آن را افشا کردید و پرده استتار این راز را گشودید. پس از آن خدا دیگر وقتی و موعدی را نزد ما معین نساخت و خدا هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد ثبت می فرماید. ابو حمزه گوید این سخن را به ابی عبدالله گفتم، فرمود آری این چنین بود. بیاناتی از این قبیل تشکیل نظام اسلامی و حکومت علوی را که در آن محیط اختناق و فشار کشنده همچون رؤیای دلنگیز تنها فروغ امیدبخش و حرکتزا را بر دل ستم کشیده شیعه می افکند به صورت آیندهی محتوم و تخلف ناپذیر در می آورد و بدین گونه بر قدرت و تصمیم آنان در پیمودن فاصله هایی که با آن داشتند می افزود. 19 سال دوران رهبری امام همانند خطی مستقیم و متصل و روشن با این وضع سپری می شود. 19 سالی که در آن هم آموزندگی ایدئولوژی هست، هم سازندگی فرد، هم تاکتیک مبارزه هست، هم سازماندهی به جمع و ایجاد تشکل، هم حفظ و تداوم جهتگیری سیاسی هست، هم تقیه و برافروزندگی امید هرچه بیشتر و راسختر و خلاصه 19 سال مبارزه و گذر از روی جد و جهد در سنگلاخی صعب العبور. و سرانجام هنگامی که این عمر کوتاه و پربرکت پایان می‌گیرد، هنگامی که دشمنان سوگند خورده نهضت علوی با رفتن سلسله جنبان این نهضت می‌پندارند که نفسی به راحتی خواهند کشید و فارغ البال از مبارزات تبلیغاتی شیعه به دردسرها و گرفتاری‌های بیشمار خود در داخل کشور و در مرزها خواهند پرداخت، خاکستر گرم و سوزنده این کانون مشتعل آخرین برق جان شکاف خود را بر بنیان رژیم اموی فرود می آورد. عمری را به افشاگری و تبیین گذرانده بود. پس از مرگ نیز کار خود را دنبال می کند. با زندگی خود آگاهی داده بود، با مرگ خود نیز به این تلاش ادامه می دهد. برای یاران خود و انبوه مردم بیخبری که تشنه فهمیدن و اندیشیدنند، درسی تازه و پیامی تازه می فرستد. این پیام نیز مانند نقشه کلی زندگی او آرام و عمیق است. دوستان و نیازمندان را بهره می دهد. ولی خواب دشمن را بر نمی آشوبد. این نمونه است از تقیه امام باقر و نمودار است از وضع عمومی منش و رفتار وی در آن مرحله زمانی خاص. کسانی که بعدها تاریخ زندگی امام را ثبت کردند نیز از کنار این اقدام بزرگ که در حدیثی کوتاه گنجانیده شده است به غفلت یا تغافل گذشتند. آیا می توان گفت آن را ندیدند؟ کوتاه کنیم. صورت قضیه این است که امام به فرزندش جعفر ابن محمد دستور می دهد که وی بخشی از دارایی او را 800 درهم در طول 10 سال صرف عزاداری و گریستن بر او نماید. مکان عزاداری صحرای مناست و زمان آن موسم حج. همین و بس. موسم حج میعاد برادران دور افتاده و ناشناست. هزاران فرد در آن زمان و مکان امکان جمع بودن و شدن را میازمایند. این همدلان ناهمزبان در آنجا با زبان واحدی خدا را میخوانند و معجزه گرد آمدن ملت‌ها زیر یک پرچم را مشاهده می‌کنند. اگر پیامی باشد که می‌باید به همه جهان اسلام رسانده شود، فرصتی از این مناسب‌تر نیست. آنگاه عمل حج در چندین روز متوالی انجام می‌گیرد و در چند نقطه. کدام یک از این روزها مناسب‌تر است و کجا از این مکان‌ها؟ مکه شهری است و مردم در یک شهر هم پراکندند و هم سرگرم. به علاوه همه در آن به عملهای حج مشغولند. طواف، سعی، نماز و نظایر آن. مشعر توقفگاه شبانه است کم فرصت و بی امکان. بیش از ایستگاهی بر سر راه منا نیست. عرفات توقفگاهی است اگرچه روزانه ولی کوتاه مدت. فقط یک روز. با صبحی خسته از حرکت و عصری مهیای عزیمت. از همه مناسبتر مناست. حاجی در بازگشت از سفر عرفات 3 شب آنجا اتراق می کند و فرصت برای آشنایی و گفتگو و همدردی از همه جا بیشتر است. کیست که روزها زحمت رفتن و باز آمدن از مکه را تحمل کند؟ ماندن و سرزدن به هر جمع و محفل و مجمع را زمانی و مکانی مناسب است؟ همه کس به طور طبیعی گزارش به مجلس عزایی که همه ساله در این 3 روز در این بیابان برپاست می افتد. کم کم مردم آفاق با آن آشنا شدند. سالهاست که جمعی از مردم مدینه، کانون اسلام و پایگاه صحابه و فقها و محدثان بزرگ در اینجا و در این ایام محفلی می سازند. برای چه کسی؟ برای یکی از برجسته ترین چهره های جهان اسلام، برای محمد ابن علی ابن الحسین، مرد بزرگی از دودمان پیامبر، سرآمد فقها و محدثین، استاد همه نام‌آوران فقه و حدیث. چرا از همه جا به اینجا می آیند و از همه جا در اینجا می گویند و اصلا چرا می گویند؟ مگر مرگ او طبیعی نبوده است؟ چه کسی او را کشته یا مسموم کرده و چرا؟ مگر او چه می کرده و چه گفته؟ آیا داعیه‌ای داشته؟ آیا دعوتی می کرده؟ آیا برای خلیفه خطری بوده؟ و آیا و آیاها؟ ده ها استفهام و ابهام و در پیان، ده ها پرسش و کاوش و آنگاه سیل پاسخ از سوی صاحبان عزا و نیز از سوی مطلعانی که اینجا و آنجا در انبوه متراکم و تاریک جمعیت پراکندند. کسانی که از مدینه یا کوفه به اینجا شتافتند و در اصل برای همین آمدند که به این سوالها جواب دهند. آمدند تا مسائل را در فرصتی بی‌نظیر برای مردمی که از سراسر جهان اسلام در اینجا جمعند تبیین کنند و نیز البته تا برادران و موالیان را دیدار کنند، خبر بدهند و فرمانی بگیرند. و کوتاه کنیم سخن، دعوت شیعی از هزارها کانال عظیمترین شبکه تبلیغاتی جهان آن روزگار را به وجود آورد. و این است نقشه موفق امام باقر علیه السلام، نقشه جهاد پس از مرگ. و این است آن وجود برکتخیز که زندگی و مرگش برای خدا و در راه خداست. و جعله مبارکن اینما کان و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا.